السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث من در اوراق مالی رسید به بحث خرید و فروش اوراق مرابحه. در اوراق مرابحه عرض کردیم که بعضی از انواع اوراق مرابحه محل کلام باید مورد بررسی و بحث قرار بگیره. یکی از اوراق مرابحه‌ای که در کلمات آقایان مطرح است و در مصوباتشان مطرح است، بحث اوراق مرابحه قابل تبدیل به سهام است. خب بعد از اینکه ما قبول کردیم که حالا اگر فرض این که اصل اوراق مرابحه مشروعیت داره، فروش اوراق مرابحه و خریدانش کار نداره، به همون بیانی که گفته شد که در واقع یک نوع خرید نقد و فروش نسیه است، یا در بعض جاها در اوراق مرابحه عام شبیه به این است که اونم البته خرید نقد و فروش نسیه است، تا به خود خریدار فروشنده در واقع یه نفر است. خب حالا با توجه به این مثلا که اونجا گفتم مشروع است و اون گفتم مثلا اون شرط نباشه، آزاد باشه، مختار باشه این کار انجام بدن، گفتم اگر شرط باشه ملزم باشن که این خرید فروش انجام بدن با خرید این اوراق مرابحه، یا ملزم است که بخره بفروشه بون و اونم ملزم بخره، معاشر یعنی اون کسی که اوراق را فروخته اون ملزم است که بخره این جنس را و بفروشه مثلا نسیه نمثال اینها. خب اگر این مشروعیت نداشت، مشروط بود و خلاف شرع بود و باطل بود، خب در نوبت بحث بعدی نمیرسه. اما اگر بخونم مختار هست، حالا که مختار هست و شرط نیست و شرع صحیحه، آیا اوراق مرابحه قابل تبدیل به سهام اینم مشروعیت داره نداره؟ در اوراق مرابحه قابل تبدیل به سهام تعریفی که شده در مصوبه در ماده 24 اینطور داره: اوراق مرابحه قابل تبدیل به سهام اوراق مرابحه است که توسط ناشر منتشر و در سرلطید نهایی به سهام بانی تبدیل می‌گردد. منتشر کننده این اوراق هم در ماده 25 اختصاص داره به شرکت های سهامی، اونم شرکت های عام، که ماده 25 داره که شرکت های سهامی عام با رعایت ضوابط مربوط می توانند تقاضای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه قابل تبدیل به سهام نمایند. چون در آخر بخواد این طلبی که دارن خریدار اینها را تبدیل به سهام بکنن، در نتیجه باید اون شخصی که اوراق مرابحه با انجام شده شخص حقوقی شرکت سهامی عام باشه که سهامدار شرکت سهام داشته باشه، تا بتونه به جای پولش خریدار سهام بخره. مثلا ولی در گفتن که شرکت سهامی عام مثلا عام شرکت بحث دیگه، چون شرکت سهامی خاص باشه بازم چون نمیتونن دیگران سهامدار بشن منحصر بشه در شرکت سهامی عام. حالا ببینه آیا این اوراق مرابحه قابل تبدیل به سهام که شرکت سهامی عام منتشر کرده، آیا این مشروعیت داره مشروعیت نداره؟ علاوه فرض این که اصل اوراق مرابحه مشروعیت داشته باشد، اینجا چند صورت میشه فرض کرد در اینکه این که در آخر در سروتی تبدیل به سهام میشه فروزی قابل تر هست. یک فرض این که بگیم البته هر چالش از شاید مثلا این با مسببه هم ناسازگار باشه، ولی حالا برمان فرض شما میگیم دیشه اشکال نداره، ممکنه یه زمانی تو باشد بگیم آقا در ضمن معامله که انجام میدن در در اون مراوح اولیه، یعنی وقتی که آقای شرکت سهامی از خریدار اون جنسی را که اون را مراوح بود میخره، نسیه میخره که در یک سال بعد یا دو سال بعد بیاد پولش در سلوتی پولش بده، خب در اینجا بگیم در ضمن اون معامله یا دوم، چون معامله اول که کسی خریده بیو فروخته دیگه، شرط کرده باشن به نحوه شرط نتیجه که آقا در سر رسید این چی اوراق بهادار، یعنی طلب در بهادار طلب تبدیل بشه خود به خود به سهام، یعنی نقل انتقال نتیجه نقل انتقال که تملک سهام باشد برای خریدار و سقوط طلب و سقوط بدهی چیز شرکت باشه، خود به خود اینطور بشه، یه معامله جدید نشه، انشاء جدیدی در سلطه محقق نشه، شرط نتیجه بشه که اگر در آخر در سلطه معامله میکردن چطور نقل و انتقال حاصل میشد، خریدار با طلبش جنس رو میخرید سهام رو میخرید، حالا میگم اینطوری هست نه. خب یه مطلب یک فرض اینه، این فرض متوقف بر اینه که شرط نتیجه در امور امثال نقل و انتقال که تملک تملک باشه نافذ است، که یک بحثی است در فقه که شرط نتیجه در جاهایی نافذ است که اون مشغول چیزی شرط میشه احتیاج به سبب خاصی نداشته باشد، اما اگر احتیاج به سبب خاصی دارد، مثلا مثل فرض شرط بکن که فلانی هم زن و شوهر بشن با هم دیگه خود به خود دو نفر با هم معامله انجام بدن، شرط کن که مثلا یک سال یه از او با هم دیگه زن و شوهر بشن، مثل بگیم مثلا نکاح احتیاج به عقد داره، ایجاب قبول داره و سببش هم عقد نکاح هست، بدون اون محقق نمیشه، بگیم در اینجا شرط نافذ نیست، المهم در شرطیم شامل موارد نمیشه، نفوذ نداره، چون باید فی نفسه باید مشروعیت داشته باشد و زوجیت بدون عقد نکاح مشروعیت نداره، حاصل نمیشه، اینجا هم طور بسنمت بگیم اگر در تملک تملک هم به این نه باشه کمان که بعضی ها متعین، نتیجه میشه که شرط نتیجه در اینجا سازگار نیست، کارساز نیست و نمیتواند مشروعیت داشته باشد، از این جهت این شرط باطلی میشه. این بعضی خواسته بگم که در اینجا ملکیت هم همینطور است، بدون انشاء و بدون سبب خاص موقع نمیشه، منتها برخی از بود فقهای بزرگ ما گفتن نه اینجا بدون سبب نیست و بعید هم نیست سبب شد همینطور باشد، اینا یعنی سببش همین شرط است، بدون سبب موقع نشده که سبب خاص چی که دوتر نمید سبب خاصش بود بیایی باشد، اینا نه سببی میخواهد خود به خود حاصل نمیشه، در اینجا سبب این نقل انتقال تملک تملک اون چیه؟ اون شرط دیم نقد است، بنابراین بدون سبب نیست، سبب خاصی به اون معنی که بگیم حتما باید به اعتقاد قبول تو باشد نه لزومی نداره، بنابراین اگر این مبتلا قبول کردیم که همان که بعید نیست این نحوه باشد، خب اگر به نحوه شرط نتیجه اینا شرط کنن که در اون فروش نسیه و خرید نسیه که آقا در سررسی طلب من با سهام خود به خود جا به جا بشن، نقل انتقال حاصل بشه و من مالک سهام میشم و شرکت هم اون بدهکاریش خود به خود ساقط بشه، یعنی بدهی درش باشه دیگه. خب این یک احتمال، و ظاهرا هم اگر گفتیم که شرط نافذه دیگه شبهه دیگه نداره، اما احتمال دارم که نه، اینجا شرط میکنن شرط فعل را، یعنی چه؟ یعنی شرط میکنن که در سر رسید معامله انجام بدن، معامله انجام بدن، یعنی به این معنی که آقای خریدار اوراق مرابحه که از شرکت اوراق را خریده و شرکت بدهکار شده، شرط میکنه که در سررسیدش من شما ملزمی آقای شرکت که سهامی من بفروشی و در قبال طلبی که من دارم سهامی من فروشی، شرط چنینی باید فروخته بشه، یعنی معامله انجام بشه. منتها حالا این شرط فعل خودش دو جوره، یه مرتبه شرکت را وکیل میکنن که از طرف اون بخره بفروشه و از طرف اون بخره، گاهی وقتا برعکس بسن بگیر، یعنی چرا همون شاید همون این درست بشه که در اینجا خریدار وکیل میشه در آخر کار که از طرف شرکت سهام را بفروشه و خودش بخره. حالا هر کدام باشه مشکل نداره، ولی بالاخره یعنی فی نفسش یعنی از جهت اینکه وکالت است فی نفسش کار نداره اگر شخص حقیقی باشد، اما در بحث شرکت حقوقی توضیح خواهیم داد. خب بالاخره یا شرکت وکیله یا خریدار وکیله این کار انجام بده، یا نه اصلا میشنم با همدیگه خرید و فروش میکنم، اشکالش وکیل نیستم، که البته حالا این احتمال بعیدیه. اگر هر کدام از اینا باشد وکالت نباشد خودش هم باشد، خود با در اشکال کمتره، اما اونجایی که شرکت وکیل هست یا دوتا شبه مطرح هست و اونجایی که خریدار وکیل هست خریدار شخص حقیق باشد یه شبه مطرح هست، اون شبه اینه که شبه اول که مشترک هست که آقا همون بحث الزام به معامله است، یعنی انشاء اخذ و انشاء ترک نیست، بلکه شرکت ملزم هستی بفروشد، دست خودش نیست بفروشه، چون شرط کردن دیگه، شرط کردن در ضمن معامله مرابحه که در سر رسید شرکت باید بفروشد، ملزم است، پس انشاء با و انشاء ترک نیست. و قبلا بحث شد که بگیم مثلا یکی از شرایط صحت بیع اختیار متعاملین و طرفین است و در اینجا شرکت سهامی عامی که داره این سهام را میفروشه به خریدار اوراق مرابحه به نحوی که در ضمن اون عقد مرابحه شرط کردن ملزم است به این کار، حالا چه وکیل خودش باشه در خرید و فروش چه وکیل خریدار باشه، این شبهه ای که مطرح است در اینجا. یعنی اگر اصل مرابحه هم اصل قرار در مرابحه هم اونجا در اول کار با شرط نبود، الزامی در کار نبود و صحیح بود، اینجا چون شرط الزام به تبدیل هست، شرط الزام به مرابحه هست، تبدیل سهام به اوراق به سهام و این طلب به سهام، مشروعیت از بین میره و باطل میشه این شرط. اگر گفتیم شرط فاسد مفسد هم هست، اون مرابحه اول باطل میشه. و اگر گفتیم نه شرط فاسد مفسد نیست، اما اینکه باید مشروع بس نشد در درمات فقه ها باشد، اینا اینجا بگیم نه این مشکل نداره، اصل مرابحه صحیحه ولی شرکت ملزم نیست، میتونه انجام نده، میتونه نفروشه. و این یه شبه هست. بس اونتا مطلب اینه که اون یکی از ادله استفاده میشد در بحث شرطیت اختیار که ملزم نباید باشن، اون فقط در ضمن چی بود؟ در ضمن شبیه به این نبود، یعنی هدف این که در خرید فروشی که برای فرار از حیله فرار لبا و حیله لبا باشد اونجا ها مطرح بود که اصل مرابحه هم به همین نحوسته، برای همین جهت بود دیگه، اصل مرابحه هم در واقع یه معنایی. خب اگر گفته بود اختصاص داره به اونجا، که شما در ضمن مثلا به اونجایی که نقدم خریدی بفروشی به شرکت نسیه، اونجا اگر ملزم باشه بخره گفتم اشکال داره، چون مفاد روایت اونجاها بود در به ایده من عام همه اصلاب شال میشد. اما در اینجا این تبدیل طلب به سهام، تبدیل اوراق به سهام که رفتی به بیعینه نداره، یه معامله دیگریه. در ضمن اون بیعینه، در ضمن بیعینه اون خرید فروش انجام میشه، حالا مراوعه عام باشد که بیعینه شبیه بیعینه است، یا همون مراوعه غیر عام باشد که خریدار کسی از کسی میخره به کسی میفروشه. خب اگه این باشد، خب نه، در اینجا در نتیجه این دلیلی بر اینکه این نحوه شرط ها نافذ نیست و این گونه الزام ها موجب بطلان بین قشه نداریم، پس میگم در اینجا وقتی که اینا ملزم هست، درست ملزم هستن، ولی وقتی که سهام را میفروشه به این آقای خریدار در مقام طلبش، ادله عامه ما، اطلاقات ما، اوفل عقود، اهل لالبه، تجارت انترا شامل میشه دیگه، چه مشکل داره؟ مشکل نداره. و دلیلی هم که در گفتن الزام میشه این بی باطله، اون اطلاقی نداشت شامل این موارد چه نمیشه، واسه شامل موارد شد نشد، بس عمومات اطلاقات یدلو بر صحت این معامله اخیری که تبدیل سهام، تبدیل اوراق به سهام باشد یا تبدیل طلب به سهام باشد. بنابراین اگر شرط فعل هم باشد، این شبهه که مشترک بین این کلا وکیل خریدار باشد یا وکیل اون شرکت باشد فرق نمی‌کند. و این شبهه مطرح بود و جوابش هم اینه. اما شبهه دومی دارد که اختصاص دارد به اون جایی که وکیل شرکت باشد، یعنی خود شرکت بیاد وکیل بشه که در آخر کار ملزم هم هستا، با وکیل بشه از طرف خریدار اوراق مرابحه که آقا جنس سهام را بفروشد به آقای خریدار اوراق و از طرف او قبول کند. شبهه که مطرح است، قبلا هم جای در بحث‌های سابق اشاره به شده، این بحث وکالت است که آیا وکالت اشخاص حقوقی مشروعیت داره نداره. در اینجا این آقای شرکت سهام عام که شرکت حقوقیه، این وکیل است از طرف زید یا عم یا بکر که چیکار کنه؟ از طرف اونها از خود شرکت سهام بخره، خودش هم که میفروشه دیگه، خودش هم که بلاسارسیه. وکالت شرکت از طرف اونها برای معامله، آیا شرکت حقوقی وکالت بردار هست؟ آیا میتونه وکیل بشه یا نه؟ محض کلام هست شخص حقوقی بر بعضی مسائل مثل معاملات و ملکیت و امثال اینها را خب باید ادله درست بکنن، اما اینکه آیا وکیل هم میتونه بشه، ولی هم میتونه بشه، وصی هم میتونه بشه، مثال چلینی، اینها را ما آقایان بعضی مدعیان که دلیلی ما نداریم برای اینکه آقا شخص حقوقی میتونه وکیل بشه، این شبهه مطرح است، دلیل نداریم ما و دلیل نداشتیم، بنابراین چیه؟ اصل عدم شده دیگه. منتها جوابی که میشه از این شبهه داد که شاید قبلا هم اشاره کردم، البته با یه تأملیه چمی که این قلط قلطی داره خورد توش، اون اینه که وقتی که شرکت میاد به وکالت، شرط حقوق میاد به وکالت از طرف کسی معامل انجام میشه، انجام میده، مثل در بازار بورس هم که شرکت های واسط اینا چی هستن دیگه، شرکت های حقوقی هستن دیگه، معاملات اینجا انجام میدن به وکالت از طرف دیگران، گفتیم که این دلیل تنها درش هم این باشه تصریح اگر کسی بتونه درست شونه که آقا اینها عرفاً به حساب میشه، معامله حساب میشه، خرید و فروش حساب میشه و عقد حساب میشه و عمومات اوف العقود اهل الله البی یا تجارت انترا شامل اینا میشه. چرا؟ چون موضوع عمومات و اطلاقات موضوعات عرفی است، یعنی بیع عرفی، عقد عرفی، تجارت عرفی، و اینجا صادق است. یعنی تطبیع این اطلاقات و عمومات بر مصادیقش هم تشخیص موضوع در عرف است و هم تطبیق شده در عرف است و این در موارد عرف تطبیق میگه آقا این بیع است، این بیع انجام شد، این معامله انجام شد. و گفتیم که لازمه این که اهل الله رو شامل بشه چون بیع رو بگه صحیح است، لازمه شده این که اون آقای شرکت وکالتش صحیح باشد و اگر به کلاس صحیح باشد این معامله باطله دیگه. پس صحت معامله متوقف بر چیه؟ بر مشروعیت وکالت شخص حقوقیه. اگر کسی این دلیل را بگه این دهوه در التزامی دالد و حجت از عرف میفهمه فبها، و الا اگر این قبول نکنه وکالت شخص حقوقی زیر سوال میره و مشکل ایجاد میشه. الا اینکه یه راه دیگه داره، اون اینه که در مواردی که البته در مواردی که اشخاص به وکالت مثلا شرط حقوقی که راهش نمید، یعنی در چلو توجه ندارن قفلت دارن از مردم ولی راه داره. اگر وکالت هم محقق نشه میگیم آقا شخص حقوقی خودش که انجام نمیده کار را، که کارمنداش انجام میدن دیگه، مدیر عامل به اون اشخاص میگه مثلا کار انجام بده، یک کارمند در شرکت سهامی عام هست این معامله انجام میده دیگه، از طرف شرکت یعنی به عنوان اجیر شرکت کارمندش که انجام میده. خب بگیم آقا نهایت امر اینه که آقا این کارمند چون شرکتش وکالت بردار نیست و اینم اجیر اونه، هر کاری که اون مشروعیت رو انجام بده این معامله که انجام بده فضولیه، آخرش میشه دیگه. نهایتاً معامله ای که کارمند شرکت سهامی میاد در اینجا این سهام را تبدیل میکنه، این اوراق را به سهام معامله انجام میده، یک معامله فضولی انجام داده و چون خریدار راضی به این معامله هست، راضی به تطبیق میده، حالا امضا کردم عملا امضا میکنه، سهام اوراق سهام تحویل میگیره، این خودش امضاست، اوراق سهام رقم سهام تحویل میگیره، خیلی خوشحال میشه. حتی قبل از اینم چون راضی به معامله است، اصلا ممکن میگم آقا در معامله فضولی رضایت اون شخص طرف دیگر رو کافیه، و اگر هم گفتم رضایت کافی نیست در اینجا چون بعدا این اوراق را بگیره و این گرفتن اوراق به معنی امضای معامله است اولا، پس میگم آقا این گرچه معامله تبدیل اوراق به سهام فضولی بوده ولیکن امضا شده و صحیح هست، اینم راه مشروعیت بخشیدن به معاملات تبدیل اوراق به سهام. فقط همین بس یه شبهه وجود داره، حالا اون شبهه بعد از این حرف هاست که آیا اصل این معامله حالا چی باشد چی میشد، حالا چی ملزم باشد چی ملزم نباشد، چی به کار سر باشد باشد سر نباشد، آیا اصل چنین معامله ای که ما در سر رسید بدهی کسی طلبش را به جای طلب گرفتن معامله انجام بده با بدهکارش، آیا این شرعا صحیح نیست که در بین طلب شما اگر روایات شما را فرق بوده باشید اونجا نوعا روایات متعدد داره که جایز نیست، که اگه کسی که سلف فرقه رو گرد چرا جمع میدن دلده چی دیگه افتدار بکشت بکنن، قبلا اشاره بستاش کردیم، کسی که جنسی را به نحو سلف میخره در سر رسید عوض این جنس تحویل بگیره اون جنس رو معامله کنه، همون جنس طلبش را طلبش جنس هست اونا، که در بخش روایات ما امام هم بگیره هر جایز نیست و حق صدایی که انجام بده. خب بگیم مثلا در اینجا همین نحوه است، اون رو در باره سلف هستا از سر رو باید خوند عرض کردم، بگیم در اینجا همین شبه بیاد که آقا من طلب دارم، من یا طلب باید بگیرم زخم ندارم قبل از تحویل طلب، قبل از قبض طلبم با اون طلبی که از اون آقا دارم چه کنم؟ سهام بخرم از ایشون، این جوابش اینه که خب این صرف شبهه است، در رابطه با سلف بله روایات داریم، اما در رابطه با بیعین سکی ما اینطوری روایتی نداریم که ممنوع باشد. اولا بلکه برای اهل توضیح میدم، اولا اطلاقات و عمومات جدول و صحت معامله هیچ مشکلات جهت نداره، و ثانیا اصلا روایت خاص هم در این زمینه داریم که ازش استفاده میشه که این چیره معامله مشروع است، اشکال نداره. حالا من روایتشی میخونم که برای تحکیم مسئله و بگیم که مصبوس تحکم بشه مطلب، روایت یعقوب و شعیب و عبید و زراره است که در وسائل شیعه در ابواب سلف در باب 11 حدیث 10 روایت در اونجا منقول است و روایت این چنینه. روایت را هر سه بزرگوار، یعنی هم مرحوم صدو و هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ، هر سه بزرگوار روایت نام کردن. مرحوم صدو روایت را از یعقوب و شعیب نام کرده و مرحوم کلینی و مرحوم شیخ از دو بزرگوار نام کردن، از یعقوب و شعیب و عبید و دلاله. روایت را عرض میکنم خدمتان. محمد ابن حدیث 10 باب 11 محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی ان ابان ان یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل باع طعاما بدراهم، طعام فقط بدراهم، چند تا درهم، مثل این جایی که این آقای خریدار اوراق مرابحه جنسی را فروخته به شکل سهامی به نسیه، جنسی را جای خریده نه فروخته بشیم به خود شرکت سهامی نسیه فروخته، با اهلج ان نجر با طعاما به شکل سهامی به دراهم مثلا. فلما بلغ ذلک الاجل تقاضاه، وقتی سر رسید این آقای فروشنده آمد دنبال طلبش درهماش بگیره. فقال لیس عندی دراهم خذ منی طعاما، اون خریدار این طعام گفت که من درهما رو ندارم، پول ندارم، فعلا نسیه خریده بود، حالا سر وقتم پول ندارم، طلب پدرشی بده، لیس عندی دراهم پول ندارم خذ منی طعاما، ولی طعام دارم، نمیم جنس دارم، جنس به بفروشم، از من جنس بگیر بجاش بجای پولید. قال لا بعثه انما لهو دراهمهو یا خوزو ده ها ماشا، امام هم چش که داره دراهم مال اینه دیگه، یعنی آقای فروشنده طعام دراهم طلب داره، این طلبشه دیگه، دراهم مال اینه، وقت دراهم مال اینه خب یا خوزو هم ماشا دیگه، به وسیله این داره همه هرچی خواست میگیره، طعام میگیره، چیز دیگه میگیره ازش، معامله انجام بده دیگه، چش که داره. خب هم در بسته با هم خریدار اوراق بهادا، اوراق رابعه اشکف سهامی طلب داره دیگه، به وسیله طلبش این نما لهو درامو، این نما لهو پولش دیگه، ریالش یا خوزو با ماشا دیگه، به وسیله پولا هرچی برای شرکت میگیره، سهام میگیره، حالا یه بحث سهام اینجا میگیره، اشکال نداره که. پس اساس دلالت میگه که روایت روشن و واضح است، یعنی چلا اختصاص داره به اونجایی که سوالشه، سوال اختصاص داره به اونجایی که آقای فروشنده که طعام فروخته، یکی یه جبه طعام باشد، یکی هم این که اون خریدار در زمانی که بخواد چگونه به سر رسید پول نداشته باشد، ولی به نظر میرسه که این دو جهت در سوال آمده خصوصیتی نداشته باشه، مثلا با توجه به اون استدلالی که ما اصلا دارد این نماد نهو در آقامو یا خود با هم آشا طلب داره، پول مالا نگیه، درهم مالا نگیه، با درهم هر کار خواست انجام بده، یعنی نمیتونه بگیم آقا چون لیس اندی دراهم خود منی طعاما، این اختصاص داره به اونجا که شکل سهامی بی پول باشه، نه طرف پول طرف بده، حتما اونجا باشه که الان شرکت پول نداره در صدرت بده. یا بگیم در لباس حساب تعام داره، در اجداس دیگر نمیشه به لباس سلوار کرد. نه، اگر لاوسته تنها بود نهایتا این شبهه میشه بخونه. جواب همون سوال داره، بیشتر نیست. اما با توجه به انما له دراهمه یأخذ بها ما شاء، این یک ظهور قوی داره در این که آقا این تمام موزنه، این پولا مال اینه، با این پول هر چی خواست میتونه بخره. یعنی حالا چه اون تا بدهکار پولدار باشه پولدار نباشه فرق نمیکنه، تمام باشه که تمام باشه، به نظر رسد از حیث دلالت تمام و تمام است. و در اینجا تبدیل سهام، تبدیل اوراق و این طلب به سهام به این نحوه که معامله انجام میشه، از این جهت که بگیم در اینجا چون قبل از تحویل و قبل از قبض است اشکال داره، نه شبهه نداره، همه عمومات، همه اطلاقات و همه روایت، منتها بس فقط در سند روایت است. سند روایت در وسائل که از تک حساب نشده است، طریق مرحوم صدوق به عبان است، عبان هم از زغم شوه ابن کرده است. یعنی روایت مرحوم صدوق از یعقوب بن شعیب است، راویش فقط ایشانه. صدر سند هم عبان است، به قرینه یعقوب بن شعیب عبان میشه عبان بن عثمان. گرچه حالا عبان تقریبا باشه مشکل نداره، ولی علی ظاهر در اینجا عبان بن عثمان است. و مرحوم صدوق نسبت به عبان بن عثمان خب طریق صحیح داره، از این جهت مشکل ما نداریم. از این جهت حالا قسمت عرض میکنم طریقش هم اینه، به این نهوستیه در ظاهرم. بله، در مشیخه فقیه تو آمده و ما کان فیه عن عبان بن عثمان فقط رویتو عن محمد بن حسن رضی الله عنه، عن محمد بن حسن الصفار، عن محمد بن حسن الصفار. این دو نفر که اجل الله بزرگان هستن، ابن ولید یعنی استاد مرحوم صدوق، ابن ولید هم از صفار، صفار عن یعقوب یزید و ایوب بن نوح و ابراهیم بن هاشم و محمد بن عبدالجبار کلهم، از همه اینا. یعنی مرحوم محمد صفار از این چهار بزرگوار نام کنه و هر چهار تا هم از اجلا و بزرگان هستن، ثقات هم. این چهار بزرگوار عن محمد بن ابی عمیر و صفار بن یحیی، اونم این دوتا که از مشاهیر مشهور اجلا هستن که روشنه. و این دو بزرگوار هم از عبان عثمان نقل میکنن، از عبان عثمان احمد. پس طریق مرحوم صدو نسبت به عبان عثمان صحیح هست، خود عبان عثمان هم که از اصحاب اجماع هست و ثقات اجلا هست مشکل نداره. میمانه فردی که در اینجا نفر آخر هست در طریق مرحوم صدوق، یعقوب بن شعیب است. یعقوب بن شعیب اونی که در کتب رجالی مطرح است، در کتب رجالا، در رجال مرحوم شیخ اینطور داره که یعقوب بن شعیب بن میثم الاسدی، در یعنی در دو جا داره، در اصحاب باقره سلام دارد، در اصحاب صادره سلام دارد، به این نحوه یعقوب بن شعیب بن میثم اسدی، یا یه جای اضافه داره کوفی. این یک عنوانشه، یعنی این یعقوب بن شعیب از نواده های نوه میثم تمار است که مرحوم نجاشی هم داره که یعقوب بن شعیب بن میثم بن یحیی تمار مولا بن اسد ابو محمد که ایشان داره. پس یک یعقوب شعیبی داره به نام یعقوب شعیب میثم که مرحوم نجاشی فرموده که روا عن ابی عبدالله علیه السلام، از اصحاب صادق سر شمرده. مرحوم شیخ او را از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام شمرده. این یک یعقوب شعیب. و این یعقوب شعیب میثم سر است که مرحوم نجاشی فرمونده که یعقوب بن شعیب بن میثم تا آخر ابو محمد ثقتون، این پس تحت این عنوان که نوی میثم تمار باشه ثقه است. منتها یک یعقوب شایی مطلق هم داریم ما در رجال که مرحوم شیخ در رجالش در اصحاب امام کاظم علیه السلام فرموده یعقوب شعیب، همون یعقوب شعیب لهو کتابون، و همچنین در فهرستش فرموده یعقوب شعیب لهو کتابون اخبر نابهی جماعتون ان ابی المفضل ان حمید ان الحسن ابن سماعه ان هو در طریقش هم اینه. پس این یعقوب شعیبی که در فهرست شیخ است و در رجال شیخ در اصحاب کاظم علیه السلام است تعبیر شده مثل همان یعقوب شعیب له کتابون، این در اصحاب کاظم است و مرحوم بلقی هم در رجال بلقیش که موجود است منصوب ایشان است اینطور داره. واسه اونم یعقوب شعیب که در اصحاب کاظم علیه السلام که حالا مونتا فرموده که امام صادق درک کرده بوده. این نسبت دو عنوان در کتب رجالی، یک عنوان مطلق داریم ما و یک عنوان مقید به نام یعقوب شعیب میثم یحیی تمار. اما اون این که یعقوب شعیبی که مطلق باشد توصیف نداره، الا این که کسی بگه که این که مرحومه از بابه که مرحومه شیخ این را در اصحاب و صادق علیه السلام ذکر کرده و قول داده و که تمام روات رجال ابن عدالده کنه، از اونجا توصیلش کنه. این را بگیم یعقوب شعیب مطلق هم کسی دیگه باشه ثقه است. اگر اون اوله باشه که خود ثقه بود، اگر کسی دیگه هم باشه توصیل داره هم به خاطر وجودش در چی؟ در رجال ابن عدالده که مرحوم شیخ از اونجا نقل کرده است. این بچه توصیلش به شما. پس منتها یک یعقوب شعیب دیگری هست در روایت آمده، در کتب روایی آمده، اون دیگه در کتب رجالی نیامده است. اون یعقوب ابن شعیب حداد است، یعقوب ابن شعیب حداد که راویش هم ابان عثمان هست، از اصحاب امام کاظم علیه السلام است، سوا عن ابی العلاء عبدالصالح علیه السلام، و راویش هم ابان عثمان هست که در روایت ما هم راوی از یعقوب شعیب ابان عثمان هست. اگر بگیم در اینجا قرینه راوی و مرویان ملاک است، خب باید در اینجا مراد یعقوب شعیب حداده و یعقوب شعیب حداد توصیقی ندارد. یعنی به این عنوان در کتب روایه است که اصول رجاست هم نیامده و توصیلی هم نداره، الا اینکه فقط توصیلش همون ابو عثمانه. حالا یعقوب شعیب تحت عنوان حداد، تحت عنوان حداد فقط تنها رایش هم اینه که ابو عثمان که از اصحاب اجماعه از ایشان روایت نقل کرده است. کسی این مبنا را قبول کند و بگید آقا یعقوب شعیب حداد هم ثقه است، بنابراین چه یعقوب شعیب حداد باشد، چی یعقوب شعیب میثم باشد و چی یعقوب شعیب مطلق باشد، هر کدام یه وجه توصیف دارن بنابراین مبنا ها که راوی از یعقوب شعیب حداد چون ابان عثمان از اصحاب اجماع است دلیل وثاقت میشه، و اگر مبنا قبول نکردیم حداد وثاقت ثابت نمیشه. و همچنین بگیم مرحوم شعیب در رجالش که در اصحاب و صادق علیه السلام یعقوب شعیب را آورده، اتخاذ از ابن عدس و ابن عدم رجالش همه ثقات هم و از این با این مبنا میگونم ثقه هست. این دوره اگر این دوره رو قبول کردیم یعقوب شعیب هر کسی باشه، سه نفر باشن، دو نفر باشن، یه نفر باشه، ثقه هست بالاخره. این برای این مبنا اون وقت باید میشه چی؟ معتبر. اما اگر نه، این رو گفتیم دوتما آقا یعقوب شعیب مطلب ها نمیدونم کیه، رجال امام صادق علیه السلام فایده داره، یعقوب شعیب حداد هم درسته ابان عثمانش نم کرده ولی اون اصحاب اجماع به درد نمیخوره، فایده نداره. آیا ببینیم غیر از این راهی برای توصیق یغوشعیبی که در روایت ما هست، نه مطلق یغوشعیب، میگیم این روایتی در روایت ما نقل کردیم که ابان از یغوشعیب نقل کرده، این روایت، این یعقوب موجود در اینجا ثقه است یا ثقه نیست. ممکنه ما به وجود استدلال کنیم که آقا این یعقوب ثقه است، هر کی باید باشد، من نمیدونم کیه، ولی اینی که در اینجا من صدوق گفته ان ابان ان یعقوب، یا من خلیلی گفتن ابان ان یعقوب، این ثقه است. حالا چی یعقوب شعیب باشد، چی مطلق باشد، چی حتلاب باشد، یکی دیگه باشستن، وجود توصیلشم اینا که عرض بکنم که اگر اینا قبول کردیم ثقتون و الا فلا. یکی از اونها این که بیم آقا از این یعقوب شعیبی که در این روایت هست ادهی از اصحاب اجماع مثل صفوان و ابن ابو عمیر محل واسطه و خود ابوالعثمان بلا واسطه نقل کرده، همین یعقوب شعیب در روایت ما هست با. چرا؟ چون گفتم طریق صدوق که بود صفوان و محمد ابو عمیر انا ابان انا یعقوب شعیب بود دیگه، بس این سر بزرگوار یکی بلا واسطه، دوتش بلا واسطه ازشان نقل کردن. خب پس این یعقوب شعیب علا مبنایی که از صحابه اجماع مرویان هاشان سقاطن ولو مر واسطه، این سقه میشه. اگر مبنا قبول نکردیم این مبنا، این هیچی میشه، این وسی چی میشه؟ پس الان مبنا سنام. دلیل دوم بر وساقت همین یعقوب شعیب همین بازم که در اینجا صفوان یحیی و ابن ابو عمیر و این دو بزرگ دو بزرگوار همونطور که توضیح دادم در طریق مرحوم صدوق مال واسطه ایشان رو نکردم. چرا اینطور شد دیگه؟ گفتن محمد ابو عمر و صفوان یحیی ان ابان در عثمان احمد ابان هم اسلام کرده ان یعقوب شعیب. خب نتیجه را چه میشه؟ این دو شخصیت که از مشایخ صلات هستن لا یرغون و لا یوسف الا من یوسق به کما حکاه مرحوم شیخ در عتبه مطلب را نقل کرده است. نتیجه میشه که روایت ابن ابو عمر و صفوان یحیی از هر کسی ولو مال واسطه این دلیل بر ساعتو میشه، چون لا یرغون و لا یوسلون مطلقا مال واسطه ولا واسطه. این نتیجه میشه بس یعقوب شعیب در روایت ما هست، هر که هست قرد الا اینکه این دو تا اشکال داره. یک اشکالش مبناییه که اصلا توست این مطلب دلیل بر وساقت نمیشه که شیخ فرموده، مثل بعضی بزرگان فرمودن، البته ما این را قبول نداریم، قبلا هم جوابهای داده شده مفصل بحثش در جای خودش بحث کردیم. اما یک اشکالی که علل مبنا، آیا اگر قبول کردیم توصیف که آقا اینا را مربیان ها اینا ثقاتن علال مبنا، آیا اطلاق داره شامل مرویان های ملواستن میشه یا اختصاص داره مرویان های بلا واسطه؟ اگر اطلاق داشته باشه شامل بشه مرویان های ملواستن را، خب میگم در اینجا ابن ابو عمر و صفوان یحیی به واسطه اولانشان نام کردن روایت را، کما اینکه برای مبنا هست برای اطلاق هست شیخ خودن استاد مرحوم آقای حاری رضوان الله تعالی علیه کیشان قائل است به اینکه آقا مروی انهای این سه بزرگوار ولو من راسته چه هستن؟ سقاطن ها منطقه ما برای ما ثابت است مسئله، بیش از مروی انها بلا واسطه را نمیتونیم با این جمله که مرحوم شیخ فرموده استفاده کنیم. حالا اصل مطلب در جای خود تفسیر شنا، این هم دلیل دوم. دلیل سومی که اقامه میشه بر وساقت همین یعقوب شعیب که در روایت هست، روایت رو مرحوم صدوق نقل کرده است. مرحوم صدوق هم در مقدمه فرموده چیه؟ من هر روایتی را نقل نمی کنم، بلکه اون روایتی که احکم به صحتهی افتی به و حجت و بین الله، این اون روایتی فتوا بهش میدم و حکم صحتش میکنم و حجت از بین من بین خودم، اون روایتی نقل میکنم. پس این روایت به نظر مرحوم صدوق صحیح بوده، حجت بوده. خب صحیح بود حجت بوده چی؟ یعنی این راویه صحیح بودن دیگه. پس این یابوش رو میشه سقه میشه اون وقتیه. برای این مطلب دو تا اشکال هست برای این دلیل سوم. یک اشکال ده که آقا حرف شما قبول، بعد این به نظر مرحوم صدوق سقه بوده، اما مرحوم صدوق نفرموده که من شهادت میدم که ایشان سقه است، که تا نقل باشه حکایت باشه، حالا حکایت مع الواسطه است متضیه، خبر مع الواسطه است حجت باشه را فرموده احکم به صحتی، یعنی چی؟ یعنی من حکم، یعنی من نظر من نکشان این رو صحیحه، آخه چون نظر من که سقه است، نظرش چه است؟ نظر استدلال ایشان غیر از اون نقل ایشان است که تعلق به حکایت شهادت برا واسطه جو شهادت بر واسطه جو حکایت خبر، نقلهای مرحوم صدوق حجته که بگه آن فلانی سقه من مانه نقل حکایت بگه، اما بگه به نظر بگه بگه به نظر من سقه فلانی، به نظرشون سقه باشه به درد من نمیخوره. مثلا فرسون یکی از اولا بزرگان زمان ما هم بگه آقا من از فلان نقل میکنم مل واسطه که آقا یعبدو شب سقه است و مل واسطه نقل میکنم از چی هست که هست که هست که حجت دیگه چه فرق میکنم چه در دوال باشی دوال من صدو باشه فرق نمیکنه که، اما اگر نه بزرگه باید در کتاب استدلالش بگه آقا بچه در کتابش نمیشته بگه آقا به نظر من فلان سقه است، خب اون نظر ایشانه، نظر خودشه، نظر فرد غیر از حکایت و نقلش است. ممکنه خودش نظر چی بوده؟ نظرش از باب اجتهاد و استنباط اینها از وجوهات عامه، توصیات عامه یا قرائن دیگری فهمیده فرانسه است. این اشکال اول. پس بنابراین احکام صحتی علاوه فرض اینکه معناش احکام به وساطه باشد این حجت نیست. اشکال دوم چه هستن؟ این معنیش این نیست هستن، این که من احکم به صحتی و هو حجت رو بینمین الله معنیش وساقت نیست، میگه آقا این روایت صحیح به نظر من، حکم به صحت روایت کرده است و صحت روایت اهم از این که به وسیله وساقت راوی باشد یا به وسیله قرائنی که به نظرشان این روایت موسو صدور بوده، مثلا قرائنی بوده مفهوم به قرائنی بوده و امثال اینها ایشان وسوق و صدور پیدا کرده، اطمینان پیدا کرده که آقا این صادر شده و از این فرقه صحیح است، حکم صحتش کرده. بنابراین از این جهت هم حالا قراری چی بوده؟ به دستگاه که نرسیده که اون چی بوده؟ ممکنه به دستگاه برسید و قراری ما قبول نمی کردیم، یا وجود که ایشان به درش مادرین اینطور فرموده حکم صحت کرده قبول نمی کردیم، ما نمیگیم صحیح هست. اگر برای قرار بوده که به دست معاملتیم ما هم حکم صحت میکردیم، خب حرف به خروب بردی نبود، میگه تو موسو صدوره دیگه، اما نه معلوم نیست قرار به درد ما میخوردن، چون اختلاف لدن زیاد در بین فقه ها دیگه، نتیجه میشه که از این جهت هم نمیشه گفت که در اینجا این حکم روایت صحیح هست نه، یعنی که موسو صدور است. بنابراین این دلیل هم ناتمام است. دلیل بعدی هم شبیه همین است، اون چیه؟ اونی که مرحوم کلینی رو باید نقل کرده است و مرحوم کلینی در اولش فرموده که من این روایات در کتاب نمی کنم همه آثار صحیح هستم، که البته ظاهر کلامش شهادت است، منتها این شهادت بر صحت روایت در اینجا به معنی وثاقت بازم نیست تا بگیم یه ابو شعیب سقه است. بله حکم شهادت به صحت داده، اما این شهادت به صحت ایشان حجت است یا حجت نیست تفسیر است در جای خودش، که به نظر ما قرائن عدیده یستی این نمیشه بوده باید صحیح هست نه، حکم به صحت کردن مشکل است در کلام این بزرگوار و نمیشه حکم به صحت کرد. بنابراین از این جهت هم دلیل چهارم هم ناتمام میشه و نمیشه تمسک کرد به وجودش در کتاب کافی برای وثاقتشنا. نهایتا مرحوم کلینی حکم به صحت کرده یا شهادت به صحت داده و اونم اصلا حجیت نداره و این باید تفسیرش در جای خودش. بنابراین تا حالا ما دلیلی اگر گفتیم در اینجا این یعقوب و شعیب مرتد به چند نفره، وساقت یعقوب و شعیب در روایت هست زیر سوال میره وقتی زیر سوال رفت، پس بنابراین طریق امام صدوق به سند امام صدوق محل کلام است فعلا، از این جهت روایت فعلا مخدوشه. اما طریقی که مرحوم کلینی و مرحوم شیخ دارن در واقع مشترک هستن دو تا طریق در از وسط با هم دیگه، چون مرحوم کلینی هم برای واقع کلینی هم حمید بن زیاد یا حمید بن زیاد ان الحسن ابن محمد بن سماعه ان غیر واحد ان ابان ان یعقوب بن شعیب و عبید بن زراره مثله. مرحوم شیخ هم بوده به استناد ان الحسن بن محمد بن سماعه مثله، یعنی چی؟ یعنی ان غیر واحد ان ابان ان یعقوب و عبید. بنابراین دو طریق مشترکه. حالا طریق مرحوم شیخ طلعت محمد سماعه صحیح باشه صحیح نباشه تو جای شبهه داره، شبهه داره که محل کلام است. حالا اون در جای خودش، چون در اینجا حسین ابن سفیان بزوفری داره در طریق شیخ هست به حسن، اگر حسین ابن سفیان حسین ابن علی ابن سفیان باشه ثقه است و الا نه. اتهی از بزرگان من برخ از بزرگان من ادعا کردن که این همون حسین ابن علی ابن سفیانه که در طریق من شیخ باشده و این ثقه است و از عجل راست و ثقه است، منطقه در طریق تو نیست، در طریق شیخ این تو داره که اخبرنی از شیخ ابو عبدالله و حسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون کلهم ان ابی عبدالله الحسین ابن ان الحسین ابن سفیان و بزوفری ان حمد زیاد ان حسن محمد سماعه. این طریق توش حسین ابن سفیانه، اما این حسین ابن سفیان حسین علی ابن سفیانه یا نه عموی اوست، ممکن عموی او بوده صرف این که آقا اینجا سفیان بزوفری در آخر آمده در نمیشه که آقا اینجا این منصوب جد باشد، نه ممکن خود حسین پسر سفیان باشه، حسین ابن سفیان پسر برادر این باشد، اون سقط ده این درابر این وچی نداره برای که اونها موجود متحدن و تو متحد نشدن این طریق مشکل پیدا میکنن. بله یه طریقی دیگه داره، اون احمد بن عبدون ان ابی طالب انباری ان حمید زیاد ان الحسن محمد سماعه که اونجا محل کلام در احمد عبدون و ابو طالب است، اونم محل کلام است دو بزرگوار. اگر اونها رو کسی قبول نکرد با وجوهات عامه با وجوه عامه تو وسط عامه طریق مرحوم شیخ تا حسن مشکل پیدا می‌کنه، ولی چون طریق مرحوم کلینی تا حسن مشکل نداره پس این خیلی رو دارن مشکل نداره ضرر نمیزنه، چون حمید بن زیاد از مشایخ مرحوم کلینی ثقه است، بنابراین با یه واسطه از حسن نقل کرده، حسن هم تا آخر مشترک است بین چی کلینی و مرحوم شیخ رضوان الله علیهما. اونجا هم حسن محمد سماعه خود ثقه است، بعدش عن غیر واحد است، غیر واحد مرسله ولی چون متعدده چون تعدد داره خود اشکال نداره، دو نفر و سه نفر بودن چهار نفر بودن پنج نفر بودن، بنابراین هر علایانی طور میشه که وسوع صدور میاره با چند نفر، اگر نگیم ده از دون حسقه بودن یا همه سن سقه بودن حتی اقلا چند نفر رو اطلاع کردن انسان اطمینان پیدا میکنن. پس از این جهت خیلی قابل مناقشه نیست، کما اینکه بعضی همه کار میکنن میگن غیر واحد ها مضر نیستند. بعدش از ابان است، ابان که بحثش شد، ان یعقوب شعیب که بحثش شد و عبید بن زراره، یعنی اینجا در کنار یعقوب بن شعیب عبید بن زراره هست و اون ثقه است. بنابراین طبق طریق مرحوم کلینی حداقل روایتش موثقه میشه، بنابراین این روایت از حیث سند تام و تمام و از حیث دلالت تام و تمام نتیجه میشه که معامله آخری در سر رسید که تبدیل اوراق باشه به سهام، تبدیل طلب باشه به سهام، مشکلی نداره و مشروعیت داره، اون شبهه ها قبلی که اصلا وارد نیست. بنابراین از این جهت اوراق مراوعه قابل طلب سهام اگر در اول کار الزام و الزامی در کار نباشد انشاء اخذ و انشاء ترک باشد، اوراق مراوعه تدریس قابل طلب سهام مشکلی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.